بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث این بود که چنانچه در واجبی در شک هستیم که آیا واجب نفسی است یا واجب غیری. در ارتباط با این امر که اطلاق لفظ چه چیزی رو اقتضا دارد حرفاشو زدیم، فرضی رو بحث میکنیم که یا اطلاق لفظی در بین نیست، اساسا لفظی در بین نیست، الا اینکه میدونیم این فعل واجب است، ولیکن شک در این است که وجوبش نفسی است یا وجوب غیری دارد، یا اگر لفظ در بین هست شرایط تمسک به اطلاق لفظ فراهم نیست. در این فرض باید رفت به سراغ اصل عملی، ببینیم که مقتضای اصل عملی چیست. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بیانش این است که تارتن چنین است که این غیر مثل صلات در مثال واجب است بالفعل و وجوب صلات برای ما معلوم است، اما در ارتباط با وضو در شکیم که آیا وضو وجوبش نفسی است که نتیجه وجوب نفسی آن است که باید این فعل اتیان شود، به صلات کاری نداره، یا وجوب و وضو غیری است. غیریست یعنی این که وضو وجوب دارد به خاطر وجوب صلات، از طرفی ما علم به وجوب صلات داریم، یعنی وجوب صلات فعلیست، اما شک ما در مورد وضو هست، اینم وجوب داره اما کیفیت وجوبش برای ما معلوم نیست. اهو نفسی یون ام غیری یون. در این فرض لزوماً باید وضوع اتیان شود و مفری نیست برای اینکه مکلف بخواد وضوع را ترک کند و اصل براءت بخواد جاری کند. چرا؟ چون که بالاخره اگر وجوب غیری باشد با توجه به اینکه وجوب صلات وجوب فعلی است، یا این گونه است که اون صلات وضو لازم دارد که وضو بشود وجوب غیری، یا اینکه اساساً وضوع خودش مستقلاً وجود دارد. اینجا مفرقی نیست عزیز من جز این که باید وضوع را اتیان کنند. این یک صورت مسئله. صورت دوم این است که وجوب فعلی صلات برای ما معلوم نیست. اساساً نمی‌دانیم که وجوب نسبت به صلات فعلی است یا اینکه وجوب صلات فعلی نمی باشد. در این فرض مکلف می تواند اصل جاری کند، اصل براءت از نفسیت وجوب وضوع، بگه که وضوع وجوب نفسی نداره. و نتیجه اجراء براءت در مورد وجوب نفسی وضوع آن است که جناب مکلف وضوع را اتیان نخواهد کرد. این که میگیم اصل براءت جاری میکند از وجوب نفسی وضوع، عبارت اخراش آن است که در شک است که آیا این وضوع وجوب فعلی دارد یا وضوع وجوب فعلی ندارد. خب شک در اصل وجوب فعلی مجرای براءت. این کلام صاحب کفایه. در یک صورت ملاحظه فرمودیم که میگه اصل براءت جاری نمیشه الا ولابد باید وضوع را اتیان کند، اونجا که وجوب صلات فعلیه، شک در مورد وضوع است که این وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب غیری، لزوماً باید وضوع را اتیان کند، حالا چه وجوب نفسی باشد چه وجوب غیری. بعضی آقایون تعبیرشون اینه که اینجا وجوب وضوع تفصیلیه، شما میتونین بگین وجوب وضوع یقینی است. یقینی است یعنی برو برگرد نداره، بالاخره این باید اتیان شود یا به خاطر خودش یا به خاطر غیر که صلاته، در فرضی که صلات وجوبش وجوب فعلیه. اما اگر در ارتباط با وجوب صلات فعلیت وجوب برای ما معلوم نیست، در این حال ما در شکیم که آیا وضوع وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری، شما براءت جاری کنید. براءت جاری کنید از وجوب نفسی است و نتیجه براءت این است که لازم نیست وضوع را اتیان کند. این فرمایش صاحب کفایه است. توضیح مطلب که بعضی از بزرگان در اینجا با این بیان ذکر فرمودن، اگر در صورت اولای مسئله جناب مکلف براءت جاری کند از غیری بودن وجوب وضوع، به این معنی که باید شک دارم آیا وضوع وجوب غیری دارد یا ندارد، اصل جاری شود از این که وضوع وجوب غیری نداره، نتیجه چیه؟ نتیجه این می شود که جناب مکلف نماز را بدون وضوع اتیان کند. این نفی غیریت برای وضوع نتیجه می دهد اتیان صلات را بدون وضوع. یعنی شما می توانید نماز بخوانید و وضوع نداشته باشید. آیا این براءت از غیریت وجود جاری میشه یا براءت از غیریت وجود جاری نمیشه؟ یعنی میشه نفی کرد غیریت وجود را در محل بحث؟ اما کنه این مسئله مورد اختلافه. اگر اصل براءت در اینجا جاری بشود نسبت به نفی وجوب غیری در مورد وضوع، نتیجه این است که اتیان صلات بدون وضوع کفایت می کند. اول نماز رو بخونه بدون وضوع، بعدم وضوع، بعدم وضوع رو انجام دهد. یعنی دو تا فعل رو در خارج اینجوری انجام بده: نماز بخواند بدون وضوع. شما وقتی نفی کردید غیریت را برای وضوع، معناش اینه که صلات بدون وضوع صحیح است، معمورون به هست، نماز میخواند. بعد در ارتباط با وضوع پس از صلات وضوع میگیرد. حالا وقتی ما مزاح میکردیم و گاهی مثلا گفتیم آقا بالاخره نماز جماعت منعقد شده، تا بخوای وضوع بگیری دیر میشه، اول وقت داره از دست میده، نماز بخوام بعد وضوع میگیری. مزاحی بودی نه شوخیست. منتها اینجا که داریم حرف میزنیم اثرشو ملاحظه کنید. آیا اصل براءت نسبت به اینکه وضوع وجوب غیری باشد جاری میشه یا نمیشه؟ این در شیاق اختلافه. یه قول که میگوید اصل براءت جاری بشه، اصل براءت نسبت به اینکه وضوع بخواد وجوب غیری باشه، اصل براءت جاری کنی. من نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که صلات مقید به وضوع نیست.
اون لازمشه، لازمه هم که لوازم
اصول عملیه. ها حرفشی میزنید. بله، با جریان براءت نسبت به وجوب غیری، این وجوب غیری نیست، نتیجه این است، ثمرش این است که صلات را بدون وضوع می شود اتیان کرد و اساسا صحت صلات مقید به طهارت نیست. یا اینکه اینجا نمیشه اصل براءت جاری کرد نسبت به وجوب غیری، بخوایم با اصل براءت نفی کنیم غیری بودن وجوب را. مرحوم ناینی در اینجا فرموده است که اصل براءت جاری میشه و نتیجه اصل براءت این است که صلات با طهارت بر جناب مکلف واجب نیست. عبارت رو مرحوم ناینی در کتاب فوائد الاصول جلد یک صفحه 222 مراجعه کنید. کلام ناینی چی شد؟ که اینجا اصل براءت جاری میشه. از چی؟ از این که وضوع بخواد وجوب غیری باشه. و اصل براءت غیری بودن رو بذارید کنار و نتیجه‌ش هم معلومه، که صلات با طهارت بر ایشان واجب نیست، لکن بر فرمایش ناینی نوغن آقون اشکال کرده که مستفاد از فرمایش صاحب کفایه ناینی بعد از صاحب کفایه هست، حواستون هست، مستفاد از کلام صاحب کفایه این است که چطور در محل بحث شما نسبت به غیری بودن وجود بخوان اصل براءت جاری کنید، واری که اطراف علم اجمالیه، اطراف علم اجمالی بودنش به این جهت است که اجمالا می دانیم که این وضوع یا وجوب نفسی است یا
غیری،
واجب غیریه، در اطراف علم اجمالی که نمیشه اصل براءت جاری کرد. نکتهش هم اینه که حالا بنابر اختلافی که در اینجا وجود دارد چرا نمیشه اصل براءت جاری کرد، بعضی نکته عدم جریان براءت در اطراف علم اجمالی رو چنین فرموده بودند که اصل براءت در مورد یکی از اطراف معارض است، معارض است با اصل براءت در طرف دیگر. یعنی شما میان میگین اصل عدم وجوب غیری است، اون برم میشه اصل عدم وجوب نفسی، این اصل عدم وجوب غیری با اصل عدم وجوب نفسی تعارض کنند و تساقط و نتیجه این که هیچ کدوم جاری نشن. در اطراف علم اجمالی به خاطر اینکه این اصل ها با هم تعارض می کنند گفته شده است که جای و محل جریان اصل عملی نیست. بعضی هم فرموده بودن که در اطراف علم اجمالی نمیشه اصل جاری کرد، چون که اینجا یک جورایی علم وجود داره، علم وجود داره به این که یا این است یا آن، و اصل عملی زمانی جاری میشود که علم در بین نباشه. سراغ اصل عملی زمانی میریم که علم نباشد، و وقتی علم اجمالی وجود دارد علم هست، پس نباید به سراغ اصل عملی رفت. خیلی خوب، اینکه در اینجا بر مرحوم ناینی اشکال کردن گفتن که نمیشه اصل عدم وجوب غیری در محل بحث جاری شود، چون که اطراف علم اجمالیه با اصل عدم وجوب غیری معارض است و اصل عدم وجوب نفسی، نه تو نه من، به تعارض هر دو کنار زده میشن. با این حساب نتیجه بحث این میشه که جناب مکلف در مقام عمل باید طوری عمل کند که هم رعایت کنه آثار مربوط به وجوب غیری را و هم رعایت کنه آثار مربوط به وجوب نفسی را، و رعایت آثار مربوط به وجوب غیری و وجوب نفسی معن این است که زحمت کشیده ایشون وضو بگیره و باید بگیره، و اینکه اثر وجوب غیری بخواد رعایت شود اول باید وضو بگیره و بعد نماز بخواند. چون غیری بودن به این بود که صلات مقید به وضو باشد. ای برای اوی دیگه نه، تو این جهت رو بخواهی راحت کنی باید چی کار کنی؟ باید اول وضو بگیری و بعد نماز بخوانی، نه که مثلا بگی نماز بخوانه حالا بعدش وضو بگیره. دقت فرموده؟ آثاری که مال واجب نفسی و مال واجب غیریه همه رو باید ملاحظه کنه، جای اصل براءت نیست. این اشکال رو مرحوم به مرحوم ناینی ذکر کرده. ناینی چی فرمود عزیز من؟ فقط ننویسین فهمم بشه مطلب. مرحوم ناینی فرمود که میشه اصل براءت جاری کرد از وجوب غیری در محل بحث. چه اشکالی کردن بر ناینی؟ گفتن آقا جان این اصل براءت از وجوب غیری معارض است به اصل براءت از وجوب نفسی، لذا جای اصل براءت از وجوب غیری نیست. درست شد؟ اگر شما هر دو اصل رو بخوان جاری کنین، هم در غیریت هم در نفسیت، این مخالف با علمه. الان ناینی فرمود که اصل برات از وجوب غیری جاری شود، بعد اشکالی که بیشون شد چی بود؟ این بود که معارض داره، و بعد که اصل براءت جاری نشد چیکار کنه بنده خدای مکلف در اینجا وقتی میداند این وضو یا واجب غیری است یا واجب نفسی؟ باید به گونه ای عمل کنه که اسمشو بذارید احتیاط، به نحوی عمل کند که هم رعایت آثار مربوط به وجوب غیری را کرده باشد، هم رعایت آثار مربوط به وجوب نفسی را.
تو این مورد میتونید بگید
که اینجا فرقی بین این موارد
مورد
بحار بگیر
دیگه.
خب قبل بگیری یا بعد؟
اگر نفسی باشه بعدش هم بگیری اشکال نداره.
اگر این حالت غیری داری باید قبل گرفته بشه، چون که نماز باید با وضو خوانده شود. رعایت همه آثار دقیقا فرمودین همین خواهد بود. بعد به بیانی علم اجمالی به این گونه تقریر میشه در محل بحث. اجمالا میدانیم که وضو واجب است به نحو نفسی و یا صلات واجب است مع الوضو نفسه. چجور میشه که شما الان دوران امرتون به این شده است که یا علم دارین به وجوب نفسی وضو، یا علم دارین به وجوب صلات مع الوضو؟ مثال زدن به شخصی که نذر کرده، گویا من موفق شدم در راهپیمایی 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کنم، نظرم اینه که یا وضو بگیرم یا نماز با وضو بخونم. اینش براش معلوم نیست که کدوم یکی رو نذر کرده. اگر مریضم خوب شد یک کاری انجام بده، اون کاری که انجام بده مردد بین این دویه، مردد بین است که وضو بگیره یا نماز مع الوضو بخونه. درست؟ خود همین نظم یه مطلب است از من. قسم یاد میکنه، نظم میکنه. داره به این که مثلا من هیچ وقت دیگه از خانه بدون وضو خارج نشم. یا تا یک ماه. یا بدون وضو در کلاس شرکت نکنم. اینا هم متعلق نظم واقع میشه نه؟ حالا در تردیده که نمیدونه نظم کرد که قبل از کلاس، قبل از حضور در کلاس وضو بگیره یا قبل از حضور در کلاس بره کرد نماز مع الوضو بخونه. بعضی از بزرگان در قم خدا رحمتشون کنه دعو و اخلاقشون این بود که قبل از شروع درس دوره کرد نماز میخوند بعد درس رو شروع میکرد. مسجد اعظم تشمی آورد نماز رو میخوند بعد درس رو شروع میکرد. مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تبریزی بود رضوان الله تعالی علیه. حالا این بند خدا در شکه که خلاصه چه چیز رو نذر کرده؟ نذر کرده آیا قبل از حضور در کلاس وضو بگیرد یا نذر کرده است قبل از حضور در صلات، قبل از حضور در کلاس نماز مع الوضو به جا آورد. البته نماز بدون وضو که ما نداریم، لا صلات الا به طهوره. نماز مستحبی رو استحضار دارید، در حال حرکت میشه خون، حالا الکلام یا جر الکلام یک مسئله شرعی گفته شده باشد. نمازهای مستحبی رو شما بجه که از تو خانتون دارید میان تا اینجا، این توفیق است. اینم بالاخره تو واحد نشستی نماز مستحبی داری بخونید، این مشکل نداره. اون تو طهارت رو باید داشته باشی، حالا رو به قبله نبود نبود، رکوع به اشاره انجام شود کفایت می کند، سجده رو اشارتاً انجام دهد کافی است. درست شد؟ نمازهای مستحبی رو در حال حرکت میشه خوند، قبلش هم شرط نیست، منتها طهارت شرطه. حالا اینجا مثال ما این شد، نمیدانه نذر کرده که وضو بگیرد یا نذر کرده نماز با وضو بخواند. اگر نذر کرده که وضو بگیره، وجوب وضو وجوب نفسیه. اگر نذر کرده که نماز با وضو بخواند، این وجوب وضو می شود وجوب غیری. بله
دیگه، با اشاره اونه که در حال حرکته رکوع سجودش رو با اشاره.
خوب، اینجا گفته میشه که مقتضای علم اجمالی این است که حق نداره به یک کدام اکتفا کنه، فقط به وضو مثلا. بله؟ حق نداره. علم اجمالی اقتضا داره که ایشون نماز با وضو اتیان کند. وقتی نماز با وضو اتیان شد، هر دو اتیان شده است.
اینجا مبناش فرق میکنه که اگر
بعد اگر لازم باشد یا نه. اگر کسی در وجوب نفسی و وجوب غیری این تفاوت رو قائل شد که وجوب غیری با نگاه به غیر باید اتیان شود، مثلا جنبه عبادی که دارد، معلوم شد؟ لابد خواهیم گفت که ایشون قبل از نماز باید دو تا وضو بگیره، یا دو تا وضو بگیره، یکیش قبل از نماز یکیش بعد از نماز. اونی که قبل از نماز بوده به دعای و انگیزه اتیان صلات بوده است، با این حساب نمازم خوان واجب غیری بودن در مورد وضو رعایت شد، بعدش هم باز احتیاطاً یک وضو بگیره، نه برای نمازها. شاید این نذر کرده بود که وضو بگیره نه نماز با وضو بخونه. غرض این که مقتضای علم اجمالی، اقتضای علم اجمالی این است که به گونه ای عمل کنه که یقین پیدا کرده باشه امتثال تکلیف را. اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد.
اگر همونجا به نیت نذرش وضو بگیره
و بچه
نماز کنه که اشکال نداره.
بله؟
به نیت نذرش وضو بگیره بچه نماز کنه.
خوبه، شما اگر حالت غیری مثلا براش درست کردین، در غیریت مثلا این رو شرط دانستید که اتیان این فعل برای فلان، شما میشه وضو رو یک جوری انجام بدی که هم غیری باشه هم نفسی؟ نمیشه، بارکالله. با نیت بالاخره اون نیت نقطه مایز بین این است که برای غیر است یا برای خودش. یه بار این وضو رو باید به جا آورد برای غیر و غیر را اتیان کند، یه بار دیگه مگه وضو رو اتیان کند اما قصد این که برای غیر است در ذهنش نباشه. اقتضای علم اجمالی اینه دیگه، نه؟ اقتضای علم اجمالی اینه. مثل این که مثلا فرض کنید که در تردید قرار گرفت، ندانست که نذر کرده چنانچه مریض او خوب شود، یک روز روزه بگیره یا روز چهارشنبه به حرم مشرف شود و از ادبی داشته باشه، از نزدیک زیارتی. حالا اینجا وظیفه چیه؟ هر دو رو باید انجام بده. این هم باید روزه بگیره هم تشرف به حرم داشته باشه. این اقتضای علم اجمالی همینه دیگه، نه؟ خیلی خوب، تا اینجا داشته باشید ادامه بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.